به خاطر اینکه اون 14 تایی که ما تو کره استفاده
بله
من
بله.
خودم هم جزء 14 تا بودم
بله.
اشتباه بزرگی زندگیم همین بود، جوان بودم دیگه، البته ما رو بخشید مثل پدر دلسوز، با یخ زدن سر کله بند بله. خدا آقای دهداری، البته این کلا روسی ها میذاشت یاد اصابت نکرد، ولی خب همین که پرتاب میکردم میفتاد زمین سمت ایشون. خب
حالا همین نکته آقای عرفانی زاده، ببینید ما میخواییم در چنین روزی که حالا سالگرد درگذشت شادروان دهداریه یه پیوندی هم بزنیم به وضعیت کنونی فوتبال ایران. خب ببینید در اون مقطع شما اشاره میکنید که آقا این برف و یخ به ایشون پرتاب شد، بعد فشار بسیار زیاد رسانه ها برای اینکه آقا این کادر فنی تیم ملی نچی نمیگیره، در حالی که ما در جام ملت‌های آسیا تو قطر سوم شده بودیم و مسابقات مقدماتی جام جهانی رو ما بدون خدا بیامرز دهداری شروع کردیم. خب ایشون پیوند کلیه انجام داده بود، یه مقدار از نظر جسمانی وضعیت مناسبی نداشت، مقدماتی جام جهانی 90 ایتالیا و این فشار گسترده رسانه‌ها باعث این شد که بالاخره اون کادر تغییر بکنه، بعد آقای مناجاتی اومد، آقای پروین اومد. یعنی میخوام بگم الان که فاصله گرفتیم ما همه میگیم آقا ایشون بسیار عالی بود، خیلی معلم اخلاق خوبی بود، مربی خوبی بود، ولی اگر برگردیم به همون زمان، رسانه‌های اون زمان رو بررسی بکنیم، مطبوعات اون زمان رو بررسی بکنیم، واقعا خیلی به ایشون هجمه وارد شد.
بله آقا هاشمی یه چیزی خدمت شما میگم، همون سالی که یکی از مهمترین عنصرهایی که ایشون استفاده میکنه این بود که میگفت هر کشوری که تیم ملی داره باید تو 10 سال، ظرف 10 سال یه دهه پوست اندازی بکنه، ولی خب متاسفانه بچهای ما خیلی اون بزرگتره، حالا اسم نمیارم، همه میدونن کیان، باور نداشتن که باید از تیم ملی برن کنار. من هزار بار گفتم بازم میگم تیم ملی یک کشور ارث پدر کسی نیست، هر کس بدنش آماده بود تونست و خیلی توانایی های خودش نشون بده، مثل آقای پنجلی 12-13 سال میمونه، یکی هم از حالا اسم نمیارم میاد یه بازی میکنه و خداحافظ شما. پس بنابراین صمد مرفاوی، مهدی فنونی، نمیدونم جمشید شاه محمدی، مجتبی کرمانی، آقای نمیدونم خود عابدزاده، اینا پس کی بعد بالاخره به صورت حرفه‌ای میومدن تو فوتبال این مملکت، که تمام اینا رو، این عزیزا رو خود آقای مرحوم دهداری در عنفوان جوانی بچه ها رو دعوت کرد و اومدن، خودتون هم دیدید که همین بچه ها تو پکن تیم
بله.
کشور عزیزمون رو قهرمان کرد.
بله دقیقا. خیلی ممنون آقای فنونی زاده که در این گفتگو شرکت کردید.
مرسی آقای هاشمی، خیلی خوشحال شدم.
شما سلامت باشین همیشه،
همه شما رو به خدا
سلام به آقا مهدی برسونید.
حتما تو استقلالی هستی مسکی.
نه آقا نه به خدا، همین حرفی نزنید آقا، ما هم شما دوست داریم هم آقا مهدی
دوست داریم. اولش هم گفتیم یفو گفتگو داریم با مهدی فنونی زاده، بعد گفتیم مرتضی. به هر حال حسین جان من شما رو قلبا دوست دارم،
ما ارادت داریم خدمت شما، ما شما دوست داریم و امیدوار هستیم که همیشه سلامت باشید.
خدا
خدا نگهدارت.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترم که قصد این درباره رشته ورزشی جذاب هندبال با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم. مسابقات لیگ در جریان در دو بخش آقایان و بانوان و البته بعد یه بررسی هم بکنیم در گفتگوی پیش رو با آقای پاکتر رئیس محترم فدراسیون ببینیم تیم ملیمون در چه وضعیتیه. آقای پاکتر سلام و شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای معتمد هاشمی و همه شنوندگان خوب و عزیز رادیو ایران. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. آقا یه تبریک هم به شما عرض بکنیم به خاطر فرارسیدن هفته بسیج، که فکر میکنم شما 27 سال بسیجی هستید به گفته خودتون، درسته آقای پاکتر؟
بله، افتخار میکنیم به بسیجی بودنمون. انشالله اگر خدا توفیق بده بسیجی هم خواهیم موند و به هر شکل افتخار میکنیم که در واقع زیر پرچم بسیج بودیم و انشالله که بتونیم در عمل هم و در حالا امورات ورزش و فدراسیون هم این قضیه رو انشالله در عمل هم نشون بدیم.
بله، از مسابقات لیگ هندبال آقایون شروع بکنیم. از نیمه آذر ماه مسابقات دوباره پیگیری خواهد شد در دور برگشت.
بله، در خصوص آقایون خدمتون که عرض کنم، ما در دو مرحله دور رفت مسابقاتمون به اتمام رسید و دور برگشت مسابقات رو انشالله برنامه ریزی کردیم که از 20 آذر ماه انشالله استارت بزنیم، با توجه به اینکه ما در واقع اردوی تیم ملی هندبال جوانانمون رو داشتیم در اصفهان و به میزبانی باشگاه سپاهان، که این اردو تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت، همچنین اردوی تیم ملی نوجوانان، و در واقع بعد از اون انشاءالله از 20 آذر ماه دور بعدی مسابقات لیگ برتر آقایونمون انشاءالله کلید خواهد. بانوان هم که از نهم همین ماه، یعنی از چند روز آینده انشاءالله مرحله برگشت در مشهد مقدس انشاءالله برگزار میشه.
بله، بسیار عالی. عرض بکنم خدمت شما، از تیم ملی هم میشه بفرمایید برنامه‌تون چیه و تیم ملی بزرگسالان؟
خدمتتون که عرض کنم، همونجوری که گفتم و حتما حضرت عالی و شنوندگان هم مستحضرن، خب ما بعد از بررسی‌هایی که در کمیته فنی داشتیم و نیازی که دیدیم دنبال مربی خارجی بودیم، چند تا گزینه داشتیم و با دو تا از این گزینه‌ها به نتایج خوبی رسیدیم و با یکیشون در واقع تقریبا داریم به نتایج نهایی نزدیک میشیم.
از کدوم منطقه است؟ از کدوم کشوره؟
حالا اگر اجازه بفرمایید.
حداقل بگید اروپایی کجاییه دقیقاً ایشون؟
خدمتتون که عرض کنم، آره مال همون
شرق اروپا.
بله بله، خدمتتون که عرض کنم ان شاء الله به نتیجه برسیم، ولی به احتمال زیاد با توجه به این که به هر شکل در بحث انتخاب بازیکنان البته چند نفر از کمیته فنی مأمور بودن در این دو مرحله که برگزار شد، احتمالاً تا قبل از شروع مرحله بعد مسابقات دستیاران یا کمک مربیای تیم ملیمون رو انشاءالله اعلام میکنیم و امیدواریم که بتونیم در واقع هر چه زودتر با مربی مد نظرمون هم به نتیجه نهایی برسیم. البته قرار بود که به هر شکل سفری در واقع داشته باشن در همین ماه به تهران که صحبتها رو نهایی کنیم. خب به دلیل شرایط خاصی که وجود داره و مشکلاتی که در بحث پروازها و محدودیتهایی که هست، احتمالاً این قضیه به چند هفته بعد موکول خواهد شد.
آقای پاکدل، خب ما در سالهای قبل طرحی داشتیم در سازمان تربیت بدنی سابق با عنوان آمایش سرزمینی، یعنی بر اساس اینکه ما کشوری هستیم چهار فصل و نقاط مختلف کشور میتونه که قهرمانهایی رو در رشته‌های گوناگون ورزشی پرورش بده، بیشتر تمرکز بذاریم برای استعدادیابی و توجه به قهرمانان ورزشی در اون استان‌ها، با توجه به اینکه اون استان‌ها تو کدوم رشته ورزشی میتونن موفق باشن. خب ما در گذشته خیلی شنیده بودیم در رشته ورزشی هندبال شهرهای مثل کازرو، مثل سبزوار، مثل عراق، حتی خود تهران، این شهرها توی هندبال تیمداری میکردن، به موفقیت زیادی رسیدن. آیا شما الان بررسی میکنید که استانهای مختلف به ویژه اون استانهایی که هندبال خیز هستن بهتر بتونن کار بکنن، تقویت بشن که هندبال ما در نهایت رشد بکنه؟
قطعا یکی از پلنها و برنامه های این فدراسیون و در واقع فدراسیونی که ما در خدمت دوستان 18 ماهی که حضور داریم، یکی از برنامه های اصلیمون همین هست که با توجه به اینکه خود وزارت ورزش هم در واقع این تر رو از سال گذشته ابلاغ کرد به ادارات کل ورزش و جوانان استان ها و تو همین بحث آمایش سرزمینی هر استان 15 رشته رو به عنوان در واقع رشته های اصلی که احتمال در واقع کشف استعدادها یا مدال آوری در اونها وجود داره مشخص شده. ما هم در هندبال همینجور که شما فرمودید تعدادی از استانهای ما هستن که از دیرباز بالاخره در هندبال استعدادهای خوبی رو به تیمهای ملی ما معرفی کردن. داریم تلاش میکنیم بعضی از اون استانها مثل استان لرستان و خراسان رضوی بالاخره تو چند سال گذشته یک مقدار با مشکل مواجه بوده، داریم تلاش میکنیم که این استانها رو فعال کنیم که بتونیم انشاءالله اون استعدادهایی رو که میتونن به هندبال ما کمک کنن کشف کنیم. کما این که در سال گذشته اگر کرونا مانع ما نمیشد، خب ما در رده خردسالان یا همون منتخبین المپیاد استعدادهای برتر 4 تیم ملی بسیار خوب رو در 4 نقطه کشور داشتیم و انشاءالله اگر این ویروس بهتر بگیم حالا منحوس و بالاخره وحشی دست از سر کل دنیا و کشور ما برداره، برنامه هامون انشاءالله اجرایی خواهیم کرد که بتونیم اون گپ و خلایی که در هندبالمون چندین سال به وجود اومده با همین طرحی که شما فرمودید انشاءالله رفع کنیم.
آقای پاکدل، با من آخرین صحبت و آخرین نکته، ما در گفتگوی قبلی اشاره کردیم به رقابت جوانان آسیا در کشورمون در شیراز که شما هم گفته بودید که اوائل فروردین ما آخر اسفند ما و اوائل فروردین قرار برگزار بشه. مسابقات تثبیت شد میزبانیش در ایران یا هنوزم کشمکش وجود داره؟
نه تثبیت شده است، مگر اینکه اتفاق خاصی در ادامه بیفته. چیز دیگری به ما جدیداً ابلاغ نشده، ما هم داریم کارامون رو انجام میدیم و انشاءالله همه توان و تلاش مجموعه ورزش کشورمون اینه که انشاءالله این میزبانی در کشور ما برگزار بشه و ما هم قطعاً به این سادگی در خصوص این میزبانی کوتاه نخواهیم اومد. البته خب شرایط مجدداً، من امروز در واقع بررسی میکردم، در خیلی از کشورهای اروپایی و حتی خود آسیا هم داره وضعیت بدتر میشه اونجا هم، و ببینیم اگر مسابقات جهانی مس که اواسط دی ماه قرار هست برگزار بشه، اگر اون مسابقات برگزار شد تحت حالا پروتکل ها، یقینا سایر رویدادهای قاره های دیگر و خود آسیا هم قطعا برگزار میکنن. یعنی اگر رویداد جهانی شد اون مسابقات قهرمانی آسیا هم صورتهای مختلف انجام خواهد شد.
خیلی ممنون از شما آقای پاکدل،
درود بر شما، شرکت
کردید، شبتون بخیر،
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
بریم سراغ مطالبی از فوتبال در آن سوی مرزها. از رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه انگلستان با شما صحبت بکنیم که امشب مسابقات با 2 رقابت پیگیری خواهد شد. بیرنلی با کریستال پالاس بازی خواهد کرد و وولورهمپتون میزبان ساوثهمپتون خواهد بود. در رقابت فوتبال باشگاهی اسپانیا هم امشب اتلتیک بیلبائو میزبان رئال بتیس خواهد بود، در حالی که همه نگاه علاقمندان فوتبال معطوف شده به سه‌شنبه و چهارشنبه پیش روی بسیار داغ در عرصه فوتبال اروپا با توجه به برگزاری رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا، مسابقاتی که اهمیت بسیار زیادی داره و در نهایت باید ببینیم که چه نتایجی در بازی‌های پیش رو رقم خواهد خورد. بعضی از مسابقاتی که سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار میشه در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا اهمیتش بسیار زیاد خواهد بود و شاید قلب هفته چهارم در سنسیرو یا همون جوزپ ماتزا میتپه، جایی که تیم اینتر در مسافی سرنوشت ساز از رئال مادرید پذیرایی خواهد کرد. مسابقه بسیار مهمی خواهد بود این رقابت که امیدوار هستیم که علاقمندان فوتبال هم پیگیری بکنن و لذت ببرن، حالا در این روزها و شبهایی که بیشتر همه در منزل هستن، رقابت های فوتبال گرما بخش باشه برای محفل خانوادگی همه مردم خوب کشورمون. امروز نامزدهای جایزه گلوب ساکر یا فوتبال جهانی هم معرفی شد که این البته جایزه غیر رسمیه که هر سال امارات
ارتباطی ها ترتیب میدن و قصد دارن که به هر حال با این مراسمی که برگزار میکنن خودشون رو سهیم بدونن در معرفی بهترین های فوتبال جهان که برای کسب جایزه 12 گلوب ساکر یا همون فوتبال دنیا یا فوتبال جهانی 12 چند بازیکن در واقع نامزد شدن که نام هم کریستیانو رونالدو جلب توجه میکنه، هم لیونل مسی، در کنار ایموبیله، کریم بنزما، مارکینیوش، سادیو مانه و روبرت لواندوفسکی. خیلی ممنون از توجه همه شما شنوندگان محترم، شب خیلی خوبی براتون آرزو میکنیم تو هم با سلامتی، خدا نگهدار تا برنامه فردا.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
نگین. نام‌آوران ایران زمین.
وقتی مادرش بر اثر بیماری کبد درگذشت، تحصیل در رشته دامپزشکی را رها کرد و با شرکت دوباره در کنکور سراسری در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد. پس از اخذ پزشکی عمومی در آزمون دستیاری شرکت کرد و با تخصص جراحی عمومی فارغ التحصیل گردید. در آن زمان کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، پس او همراه با یک تیم جراحی عازم جبهه‌های جنگ شد. در آنجا بود که به پیشنهاد برخی از اساتید برجسته دانشگاه به تحصیل در رشته جراحی عروق و پیوند اعضا پرداخت. سرانجام جهت طی دوره تخصصی پیوند کبد به آمریکا رفت و پس از بازگشت به ایران با وجود نبود امکانات با علاقه و پشتکاری که داشت بخش پیوند کبد در بیمارستان نمازی شیراز را راه اندازی کرد. بدین ترتیب دکتر سید علی ملک حسینی با انجام نخستین پیوند کبد در کشور توانست لقب پدر پیوند کبد در ایران را از آن خود کند.
خواستم میدونم که اصلا این که من شدم بنده ملک حسینی جلو شما ویستادم آخه خودم بودم. خب مطمئنم تشکر اول از خداوند لایزال است که به قول سعدی فضل او فضلیست بیرون از عدد، لطف او لطفیست بیرون از شما. گر به هر موی زبانی باشدد شکر یک نعمت نگویی از هزار.
سید علی ملک حسینی در سال 1328 در یکی از روستاهای شهرستان بویرحمت استان کهگیلویه و بویرحمت در خانواده مذهبی و روحانی به دنیا آمد. دوران دبستان را در شرایط سخت و در روستاهای اطراف یاسوج گذراند و پس از طی دوره متوسطه در شیراز به دانشسرای عشایری راه یافت. سپس به یاسوج بازگشت و به مدت 2 در روستاهای آن اطراف به تدریس پرداخت. او که روحیه علم آموزی داشت، ابتدا در رشته دامپزشکی و سپس پزشکی دانشگاه تهران به تحصیل ادامه داد و در ادامه از رشته تخصصی جراحی عمومی با رتبه ممتاز فارغ التحصیل شد. آنگاه به توصیه برخی از اساتید به تحصیل در رشته جراحی پیوند اعضا روی آورد و سرانجام برای گذراندن دوره فوق تخصصی پیوند کبد به آمریکا رفت. او در اردیبهشت ماه سال 1372 اولین پیوند کبد از انسان زنده به انسان زنده را در ایران و خاورمیانه انجام داد.
با تلاش‌های بی‌وقفه دکتر ملک حسینی و همکاران او، مرکز پیوند کبد در شیراز از بزرگترین و موفق‌ترین مراکز پیوند کبد در جهان به شمار می‌آید. همه سال صدها بیمار از داخل و خارج کشور از خدمات پزشکی این مرکز بهره مند می‌شوند.
به اونهایی که راه رو برای پیوند صاف کردن، شما فکر نکنید که این راه ساده‌ای بوده و به نظرم فقط خداوند اینو درستش کرد، ولاغیر خود من باور نمی‌کردم که ما مرکز پیوندمون یکی روز بزرگترین مرکز دنیا بشه. بعد میگن یکی از مراکز بزرگ دنیا، ولی نه، اصلا مرکز ما با حد مقام دومی 200 تا مریض در سال فاصله داره که هیچ وقت به اینجا نمی‌رسه.
دکتر سید علی ملک حسینی از شخصیت‌های شناخته شده علمی در ایران و جهان است. وی یکی از 4 دانشمندی بود که به دلیل تأثیر شگرف در پیشرفت دانش پیوند اعضا، جایزه انجمن جهانی پیوند اعضا را در سال 2020 از آن خود کرد. او همچنین برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان است. این چهره خدوم پزشکی به مدت 4 سال ریاست انجمن پیوند اعضای خاورمیانه را عهده‌دار بوده است.
مراسم تکریم از دکتر ملک حسینی به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1395 و در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور پرشور دانشجویان و اساتید برگزار شد. در این مراسم استادانی از داخل و خارج کشور درباره خدمات علمی و اجتماعی این پزشک ناماشنا به سخنرانی پرداختند.
نگی این پرونده باز است.
من به عنوان یه راننده تاکسی عاجزانه میخوام از تمام مردم عزیز ایران التماسشون میکنم بیاییم به خودمون رحم کنیم، به این کادر درمان خستمون رحم کنیم. این بره بچه های کادر درمان واقعا ندارن، از جون خودشون میگذرن.
اینجا 70 تا از پرسنل فقط تو این بیمارستان درگیر شدن.
واقعا خواهش دارم ما رو درک کنن. ما با این لباسایی که واقعا داخلش گرمه الان خیلی از کادر خودمون پرسنل همین بخش درگیر شدن.
تا ماسک ندادی؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، حرکت بیمار در خانه را محدود و فضای به اشتراک گذاشته را به حداقل رسانده و فاصله 2 متری با بیمار را حفظ کنیم.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه لایو بگوییم زنده. علاوه بر کلمه زنده می توانیم از واژه‌های مستقیم، پخش زنده و دایر نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
سبز این رهایی، تو فارغ از وفور سایه هایی، بازم که جست و جهان من حقیقتی ندارد، تو می روی که ابر غم ببارد، به سمت ماندنت راهی نمی شوی، چرا گاهی ستاره هدیه کن به مشت پوچ شبها، شمار به تر بگو با من حروف رفتنت، تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را،
سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود. تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ویتبار عصاره گندم، ویتبار پروتئین بیشتر، ویتبار حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی از جمله تیامین و نیاسین، ویتبار برای زندگی.